با سلام و وقت بخیر در آغاز این برنامه خبرها با من امید مرزبان. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را درباره افغانستان برگزار کند. شورای امنیت در بیانیه‌ای گفته است که در این نشست گزارش 3 ماهه درباره افغانستان ارائه خواهد شد. نشست امروز ساعت 10 قبل از ظهر به وقت نیویورک برگزار خواهد شد. روز آتن با نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما آخرین گزارش خود را در این نشست ارائه می کند. ماموریت خانم آتن بایوا در پایان ماه جاری میلادی یعنی تا 2 هفته دیگر به پایان می رسد. حکومت طالبان اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ درباره مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را رد کرده است. قصر سفید روز دوشنبه گفت که شماری از اعضای گروه طالبان از تجارت مواد مخدر سود می‌برند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در بیانی که دیروز نشر کرد گفته است آمریکا از واقعیت‌های افغانستان بی‌خبر است و به دلیل تلاش‌های جدی اکنون افغانستان عاری از مواد مخدر است. این در حالی است که سازمان ملل متحد در اواخر سال گذشته در گزارش گفت که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال پیشتر 30% افزایش یافته است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که در بودجه سالانه این سازمان 15% کاهش به میان آید. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این موضوع در نامه واضح شده که گوترش به کشورهای عضو و کارمندان سازمان ملل متحد فرستاده. یک مقام بلند رتبه سازمان ملل گفته است که بودجه پیشنهادی 3 میلیارد و 238 میلیون دلار است که نسبت به بودجه سال جاری کاهش 500 میلیون دلاری در آن دیده می شود. پیش از این سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که بودجه سال 2026 میلادی این سازمان را مانند گذشته حفظ خواهد کرد، اما اکنون واضح شده که در آن کاهش وجود خواهد آمد. یکی از علتهای کاهش در بودجه سازمان ملل متحد راهکار است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیش گرفته و در موارد پول را که دولت آمریکا به سازمان ملل متحد می پرداخت کاهش داده است. ایالات متحده جدا از تمویل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل 22% بودجه این سازمان را تمویل می کرد. با کاهش 500 میلیون دلاری در بودجه سال آینده سازمان ملل متحد پیش بینی می شود که نزدیک به 2700 کارمند این سازمان بیکار شوند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس با این کاهش تلاش های حقوق بشری سازمان ملل متحد متضرر خواهند شد. انتظار می رود در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به بریتانیا توافق‌های به ارزش میلیاردها دلار بین دو کشور در بخش‌های تکنولوژی و انرژی اتمی امضا شود. قرار است امروز چارلز سوم پادشاه بریتانیا و ملکه کامیلا میزبان رئیس جمهور ترامپ و همسرش ملینا ترامپ باشند. ترامپ هنگام ورود به بریتانیا از پذیرایی که از او صورت گرفت قدردانی کرد. این دومین سفر رئیس جمهور ترامپ در این دوره ریاست جمهوریش به بریتانیا است. او فردا با کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار میکند. و در جام کرکت آسیا شب گذشته افغانستان در برابر بنگلادش با تفاوت 8 رن شکست خورد. بنگلادش در 20 اوور 154 دوش گرفت، ولی افغانستان نتوانست به این هدف برسد و با از دست دادن همه بازیکنانش در 20 اوور 146 رن گرفت. در گروه بی این مسابقات افغانستان با بنگلادش، هنگ کنگ و سریلانکا هم گروه هست. قرار است بازی سرنوشت ساز افغانستان فردا مقابل سریلانکا برگزار شود. افغانستان تنها در صورت پیروزی در برابر سریلانکا می تواند و دوره نیمه نهایی راه یابد. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. امیدوارستم تا پایان این مجله خبری رادیو آزادی و من امید مرزبان را همراهی کنین. این هم فهرست کوتاه از داشته های این برنامه. آفات طبیعی، خشکسالی و بازگشت سیلاسای مهاجران، سه بحران عمده‌ای که افغانستان با آن دوچار است. این را سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید. قطع اینترنت در ولایت بلخ مردم را به چه مشکلاتی دوچار کرده؟
طالبان با قطع اینترنت نه تنها آزادی ما را محدود کرده، بلکه زندگی، تحصیل، کار هزاران انسان را مختل ساخته.
رهبر طالبان گفته است که کار باید به اهل کار سپرده شود. اما آیا واقعا در حاکمیت طالبان چنین است؟
ما 20 سال تحصیل کردیم، تعلیم کردیم، از این خاک هستم، کجا برم، چی کنم؟ مثل ما هزاران جوانه که داریم، گپا ناقص، کل دوائر دولتی بری از حتی دیگر جای چی گپا هست که ما گفتن نمیدنیم، چی حقیقت هست؟
در تحولات جهان از واکنش های جهانی به گسترش عملیات زمینی اسرائیل و شهر غزه به شما خواهیم گفت. و پیام هایی که شما به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستادین نیز در این برنامه نشر خواهند شد. رادیو آزادی را همراهی کنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را میشنوید. سازمان بین‌المللی مهاجرت هشدار داده است که افغانستان در حال حاضر با یک بحران سه‌گانه مواجه است. سازمان ملل در ژنو روز گذشته ویدیویی از میو هیونگ پارک رئیس IOM در افغانستان را منتشر کرد که در آن تاکید کرده که بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و کمبود بودجه برای نهادهای امداد رسان سه چالش اصلی در افغانستان است. بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM هشدار می‌دهد که افغانستان در حال حاضر با یک بحران سه‌گانه روبرو است. سازمان ملل متحد در ژنو روز سه‌شنبه 16 سپتامبر ویدیویی از می هیونگ پارک رئیس IOM در افغانستان نشر کرده که او در این پیام گفته که بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و کمبود بودجه برای نهادهای امدادرسان سه چالش عمده‌ای هستند که مردم افغانستان را تحت فشار قرار داده است. خانم پارک افزوده که این بحران‌ها پیامدهای منفی برای مردم افغانستان دارد.
اتفاقی که برای مردم می‌افتد این است که در نهایت به مکانیزم‌های مقابله منفی مانند ازدواج سودنگام، کار کودکان و قرض گرفتن پول از مردم روی می‌آورند.
او افزود که تنها در ماه‌های اخیر صدها هزار افغان به گونه اجباری از پاکستان و ایران بازگشتند و بیشترین خانواده‌ها در شرایط دشوار اقتصادی و بدون سرپناه زندگی می‌کنند. به گفته او، تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیهم نیز زراعت را به شدت آسیب زده و هزاران خانواده را مجبور ساخته از روستاها به شهرها کوچ کنند. رئیس IOM تاکید کرده که کمبود بودجه برای سازمان‌های امدادرسان بحران را پیچیده‌تر ساخته و توانایی پاسخگویی به همه نیازمندان کاهش یافته است. در این حال، شماری از بازگشت کنندگان از پاکستان می‌گویند که با مشکلات جدی روبرو‌اند. یکی از آنان ساکن در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که شدیداً نیازمند کمک است.
دیگه که اومدیم خیلی که مشکلات پیش اومدیم. دیگه وضعیتام خوب نیست، دیگه وضعیتای مالی ما خیلی خراب است. دیگر جایی که میریم ما لمبر میگیره، دیگه کمک مومک تا بالای ما نشدن. خواهش میکنم که ما کدام کمک شود.
عبدالعظیم باشنده ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز که مشغول دهقانی در قریه اش است، میگوید که به سبب ادامه خشکسالی ها خانواده های زیاده در حال ترک خانه هایشان هستند. او به رادیو آزادی گفت که بسیاری از قریه ها خالی از مردم شده است.
میالیم میرن، بیشتر مردم میرن. تو قبلا هم زیاد رفته، بعد قریجات بیخی خالی شده، چون که سال خوش شد، امسال پنبه را کشت کردن کامل، چند امونجا مصرف کردن و او خوش شد. یعنی تو به شما بگویم از امی قریه پایین ما همی دیشو رفت به طرف ایران خانوادگی.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM به تازگی اعلام کرد که در چهار ماه نخست سال جاری میلادی حدود 350 هزار افغان در داخل کشورشان بیجا شده یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. این نهاد افزوده که عامل اصلی این بیجا شدنها مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه بی‌ثباتی در افغانستان بوده است. این در حال است که بر اساس آمار تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، بیش از 2.6 میلیون تن از آغاز سال جاری میلادی تا کنون از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اخیراً باشنده‌های بلخ از قطع اینترنت خبر دادند و سپس سخنگوی والی طالبان در بلخ تأیید کرد که به دستور رهبر این گروه ملا هبت الله خدمات شبکه اینترنتی فایبر نوری به طور کامل متوقف شده است. طالبان علت این اقدام را مبارزه با منکرات می‌دانند. فراتر از بلخ در شماره دیگر از ولایت‌های افغانستان نیز مردم از قطع شدن یا کاهش سرعت اینترنت خبر دادند. شماره از افغان‌ها به رادیو آزادی گفتند که این کار زندگی روزمره‌شان را مختل کرده. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
حکومت طالبان دسترسی به خدمات اینترنتی فایبر نوری را در ولایت بلخ در شمال افغانستان قطع کرده است. آجیزایت سخنگوی والی حکومت طالبان در بلخ روز سه شنبه 16 سپتامبر برادی آزادی گفت که این اقدام به اساس دستور ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان با هدف جلوگیری از منکرات صورت گرفته است. او افزود که در صورت لزوم خدمات انترنتی بدیل در داخل کشور فراهم خواهد شد، اما جزئیات بیشتر در مورد چگونگی خدمات انترنت بدیل را نکرده است. شماره از شرکت‌های ارائه کننده خدمات انترنتی و باشندگان بلخ به رادیو آزادی گفتند که حس حدود یک هفته بدین سو انترنت فایبر نوری و کیبلی در این ولایت کاملا قطع شده است. یک کارمند شرکت مخابراتی ندا تلکام در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ با شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت
مدت یک هفته از این طرف می شود که انترنت ها مکمل قطع می باشد در مزار شریف. موضوع معلوم نیست. طالبان با قطع انترنت نه تنها آزادی ما را محدود کرده، بلکه زندگی، تحصیل، کار هزاران انسان را مختل ساخته. انترنت حق هر انسان است. هیچ گروهی اجازه ندارد که این حق اساسی را از مردم سلب کند.
او افزود که قبلا خدمات انترنتی را در شهر مزار شریف از طریق وای فای با هزاران خانه و شرکت های تجارتی ارائه می کردند، اما حالا همه چیز کاملا متوقف است. مسئول یکی از شرکت های سیاحتی در شهر مزار شریف که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که کاروبارش کاملا متوقف شده است.
وای فای قطع شده است و کاروبار تجارت ما کاملا متوقف شده است. ما از اینترنت سیم کارت استفاده کرده نمی توانیم. ما نمی دانیم که این تصمیم بر کدام اساس اتخاذ شده است. این اقدام بر همه بخش ها تاثیر خود را گذاشته است.
او می گوید حکومت طالبان به جای اینکه سهولت ها را در عرصه های مختلف برای مردم ارائه کند، برعکس به طور فزاینده زندگی مردم را محدود می کند. یک دکتر در یک شفاخانه خصوصی در همین شهر که اون نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که قطع انترنت وای فای امور کاری آنان را با مشکل روبرو کرده است.
خیلی با مشکلات مواجه شدیم، یعنی این باعث شده که ما هر دقیقه به خاطر اندک کاری که پیش میایم باید پیش دکتر صاحب بریم و پرسنل حتی به فکر ازی شدن که اگر این تصمیم قاطعانه باشه و دائمی باشه مجبور به هستن که یک نفر پرسنل استخدام بکنه تا اینکه به خاطر هماهنگی کارهای روزمانه که از یک یونیت تا دیگه یونیت برد.
هرچند در حال حاضر خدمات انترنت فایبر نوری در سایر ولایات از جمله کابل قابل دسترس است، اما ساکنان برخی از ولایات نگران قطع احتمالی آن در مناطق شدند. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این محدودیت‌های متعددی را بر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان وضع کرده است. آنان محدودیت‌هایی را بر بخش تصاویر موجودات زنده در صفحه تلویزیون‌ها در ولایت‌های مختلف از جمله ولایت بلخ وضع کردند که به گفته خبرنگاران دسترسی آنان به اطلاعات را در داخل کشور با مشکل مواجه کرده است. ممنوعیت پخش موسیقی در رسانه‌ها، وادار کردن خبرنگاران زن به پوشیدن ماسک در جریان نشرات، متوقف کردن برنامه‌های مختلف تفریحی و شمار دیگر از محدودیت‌هایند که هر از گاهی نگرانی نهادهای مختلف فامی خبرنگاران افغان و نهادهای بین المللی را برانگیخته است. با تازگی شمار از یوتیوبران در قندهار نیز به رادیو آزادی گفتند که مسئولان مالی ریاست امر به معروف و نهی از منکر کار و فعالیت آن را ممنوع کردند. فایبر نوری یک انترنت کیبلی است که افغانستان را با 5 کشور همسایه وصل می کند. بر اساس گزارش ها تمدید کیبل های فایبر نوری به افغانستان در سال 2007 میلادی با هزینه 87 میلیون دلار آغاز شد. هرچند این کیبل ها در ابتدا به شهرهای بزرگ برخی ولایت های افغانستان از جمله ننگرهار، کابل، هرات و بلخ امتداد یافت، اما در حال حاضر 26 ولایت کشور از طریق این انترنت وصل شدند. مراکز اصلی فایبر نوری در ایالات متحده آمریکا، چین، جرمنی و تعداد از کشورهای دیگر مستقرند و از طریق کیبل های زیردریایی به کشورهای دیگر توسعه یافتند.
قطع اینترنت در برخی از ولایت‌های افغانستان اقدام دیگر است برای محدود کردن آزادی‌های مردم، این را نهادهای حامی از آزادی بیان می‌گویند. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران به رادیو آزادی گفت که با این کار محدودیت‌ها بر آزادی بیان و اندیشه مردم بیشتر شده است. همکارم آرش همایون با آقای عبیدی صحبت کرده.
اینترنت امروز به عنوان یک منبع اصلی اطلاعات به مردم مبدل شده، به خصوص با جوانا که اکثرا به اینترنت دسترسی دارن و از اینترنت همه روزه استفاده میکنن. بیشتر جوانان در کنار دسترسی به اطلاعات و خبرها و برنامه‌های مختلف آموزشی و سرگرمی که از طریق اینترنت وصل میشه، به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند و امروزه محتوا تولید میکنند، محتوای تولید شده را میبینند، انگیزه میگیرند و در نهایتش اینترنت یک بستر فراهم کرده که جوانا به اطلاعات مختلف دسترسی داشته باشند، بسر وقت اطلاعات و رویدادها را از هر گوشه دنیا به دست بیارن، با جهان بیرون از افغانستان ارتباط برقرار کنن، از تجارب دیگرها بیاموزن، به آخرین مقالات و دستاوردهای علمی دسترسی پیدا کنن، درسه های آموزش فرهنگی، اقتصادی و حتی شغلی میتونن فرصت های تازه پیدا کنن. و در کل میتونیم بگیم که در قرن 21 اینترنت نقش محوری را در شکل دهی آگاهی و دیدگاه جوانان ایفا میکنه.
آقای عبیدی، دسترسی به اینترنت در اطلاع رسانی در زمینه های اجتماعی و سیاسی چقدر مهم است؟
دسترسی به اینترنت در اصل اطلاع رسانی یک امر خیلی مهم است. بدون اینترنت دسترسی به اطلاعات به موقع دچار مشکل میشه، بخصوص در کشورهایی که استبداد است، نظام های استبدادی ها کم است مثل افغانستان. حق دسترسی به اطلاعات خیلی مهم پنداشته میشه، به دلیل از اینکه نظام های حاکم یا نظام های استبدادی تمام درهای اطلاع رسانی به شهروندان را در داخل کشور محدود می سازن. افغانستان نمونیش است که ما شما شاید استیم، طالبان با محدودیت هایی که بالای رسانه بس کرده، ژورنالیسم انتقادی، حق دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات با مشکلات خیلی جدی مواجه شده. مردم افغانستان به خصوص جوان ها بیشتر به رسانه‌های بیرون از افغانستان وصل شدن و اطلاعات خود را بیشتر از رسانه‌های بیرون از افغانستان دریافت میکنن، معلومات آموزشی خود را بیشتر از رسانه‌های بیرون از افغانستان دریافت میکنن، برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های تعلیمی را از طریق اینترنت در بیرون از افغانستان جستجو میکنن. بنان در چنین وضعیت من فکر میکنم که داشتن دسترسی به اینترنت خیلی مهم پنداشته میشه و نظام‌های استبدادی اگر تلاش هم کنن که اینترنت را محدود بسازن و حق دسترسی به اینترنت را محدود بسازن، ده‌ها راه دیگه وجود داره که شهروندا میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. من فکر میکنم که محدودیت بالای اینترنت به سلسله محدودیت است که در گذشته نظام حاکم وضع کرده و در این شکل نیست که نظام حاکم از حق دسترسی به اطلاعات حراس داره، از افکار عمومی حراس داره و به می دلیل هم است که هرزگاه محدودیت وضع میکنن تا افکار عامه را به نحو کنترل کنن. اما بر اندازه که این محدودیت ها زیاد شد و به مو اندازه در این قرن 21 و با این تکنولوژی که با این سرعت رو به پیش رفت است، جوانان افغانستان ده ها روزنه دیگر را پیدا میکنن که به اطلاعات دسترسی داشته باشن، خود را آگاه بسازن، مردم خود را آگاه بسازن، سطح دانش خود را بلند ببرن، سطح آگاهی خود را بلند ببرن. در این راستا خبرنگارا نقش بسیار عمده میتونه بازی کنن، به خاطر شفافیت، به خاطر اطلاع رسانی، به خاطر بلند کردن صدای مردم به گوش جهانیان. و در نهایت من فکر میکنم که اینترنت امکان ازیره مساعد می‌سازه که فعالیت‌های مدنی گسترش پیدا کنه، بسیج اجتماعی شکل بگیره و حرکت‌های عدالت‌خواهانه در سطح دنیا افزایش پیدا کنه و مردم افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان به خاطر هموطنانشان دادخواهی کنند.
حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر او را در رابطه با قطع اینترنت در بخش‌های از افغانستان توسط حکومت طالبان شنیدند. شمار زیاد از شنونده‌های رادیو آزادی نیز در این باره نظریات خود را با ما شریک کردند، هم از طریق پیام‌های صوتی به شماره واتساپ ما و هم از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی. اگر هنوز اینترنت دارین به صفحه فیسبوک رادیو آزادی برین و نظرتان را در این باره کامنت کنین. آدرس ما است facebook.com/azadiar و همچنان به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستین. شماره واتساپ ما هست 00420723008111.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه موج کوتاه روی اپلیکیشن ما هم شنیده میتونین. این اپلیکیشن در اپ استور و گوگل پلی قابل دسترسی هست. اپلیکیشن را دانلود بکنین و با یک کلیک صاف و ساده بدون سانسور رادیو آزادی را بشنوید. امروز دومین روز است که عملیات زمینی اسرائیل بر شهر غزه ادامه دارد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روی صفحه ایکس تویتر سابق نوشته است که هدف این عملیات رهایی گروگانان و سرکوب کردن گروه حماس است. این عملیات با واکنش های تند جهانی مواجه شده است. کایا کالاس، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که این عملیات وضعیت را در منطقه بدتر خواهد ساخت. او در پیام روی صفحه ایکس نوشته که عملیات اسرائیل سبب تلفات بیشتر خواهد شد، مناطق بیشتر را ویران خواهد کرد و شمار بیشتر مردم را آواره خواهد ساخت. خانم کالاس همچنان نوشته که امروز اتحادیه اروپا اقدامات را روی دست خواهد گرفت که بالای اسرائیل فشار وارد شود تا راهبرد خود را عوض کند. دیروز پاولا پینیو، سخنگوی کمیسیون اروپایی، هم در بروکسل به خبرنگاران گفت که کمیشنران اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه تحریم‌های را بر علیه اسرائیل وضع خواهند کرد. در ادامه واکنش‌های جهانی، وزیر خارجه کانادا عملیات زمینی اسرائیل بر شهر غزه را وحشتناک خوانده و گفته است که حکومت اسرائیل باید به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. وزارت خارجه کانادا در پیام روی صفحه ایکس نوشته است که این عملیات بحران بشری در غزه را عمیق‌تر خواهد ساخت و رهایی گروگانان از چنگ حماس را با چالش بیشتر مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز سه‌شنبه گفت آنچه در غزه رخ می‌دهد وحشتناک است. گوترش گفت که مایل است هفته آینده با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، ملاقات کند و درباره این موضوعات با او حرف بزند. اسرائیل با باشنده های غزه هشدار داده که منطقه را ترک کنند. به اساس گزارش ها باشنده های غزه هنوز هم در حال ترک کردن شهر هستند. اسرائیل ادعا می کند که در شهر غزه نزدیک به 3000 جنگجوی گروه حماس پنهان شدند و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می کنند.
بیشتر از خبر،
رهبر طالبان از اعضای حکومت خود خواسته تا کارها را به اهل کار بسپارند. ملا آیت الله اخندزاده در نوار صوتی منصوب به او که وزارت صنعت و تجارت طالبان نشر کرده، همچنان گفته که باید افراد به کار گماشته شوند که منفعتشان به نظام طالبان برسند. اما شماری از جوانان در افغانستان میگن که بسیاری افراد شایسته از کار کنار زده شدند و جای آنان را افراد وابسته به خود گروه طالبان پر کردند. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
رهبر طالبان بر اعضای حکومتش تاکید کرده تا کار را به اهل کار بسپارند. در نوار صوتی منصوب به ملا هبت الله آخوندزاده که زمان و مکان آن مشخص نشده و روز دوشنبه 15 سپتامبر از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشر شده و افزوده، افراد باید برگزیده شوند که منفعتشان به نظام برسد. رهبر طالبان خطاب به اعضای حکومت خود هشدار داده که با زور نمیتوانند بر مردم حکومت کنند و اگر امانتداری و شایسته سالاری رعایت نشود، اعتماد عمومی از میان خواهد رفت. همان گونه که به گفته او نظام‌های پیشین به دلیل سپردن وزارت ها و ولایت ها به دوستان و نزدیکانشان از بین رفتند.
دن دخل گو پر تا اعتماد دی.
امروز مردم به شما اعتبار دارند که امارت اسلامی به سود آینده آنان است و اگر کار بغیر از اهل آن سپرده شود پس این واضح است که آنان به چگونگی پیش برد نظام نمی دانند و آن را برعکس پیش خواهند برد، مانند این که موتر را به فردی که رانندگی بلد نباشد داده اید که هم خود را و هم سایر مردم را تباه می کند.
اما شماری از جوانان در افغانستان میگویند که بسیاری افراد شایسته از کار کنار زده می شوند و جای آنان را افراد وابسته پر می کنند. یک باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو زودی گفت که با وجود داشتن تحصیلات عالی و تجربه کاری از وظیفه دولتیش از سوی حکومت طالبان برکنار شده است.
چی برتان از داغ درد دل خود بگویم؟ من فعلا بایش یک جوان، بایش از اینکه ما 20 سال تحصیل کردیم، تعلیم کردیم، از این خاک هستم، کجا برم، چی کنم؟ مثل ما هزاران جوانه که داریم گپا ناق است. کل دوائر دولتی بری از تا دگه جای چی گپا است که ما گفته نمیدانیم چی قطع است.
یک زن باشنده شهر کابل که او هم از سوی حکومت طالبان از وظیفه‌اش برکنار شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من خواهرها برادرها کل ما وظیفه داشتیم، نگه بعد آمدن طالبان بکار هستیم و تو کار خاص هم پیش پیدا نمیشه. فعلا هر جای برید تا سعی خوب واسطه قوی نداشته باشی یا از ملا صاحبا و طالبان نشناسی کس وظیفه نمیده برد. خانم ها رو خب به هیچ وجه هم آخایانم وقتی که طالب آمده از امور روز من خودم که از وزارت جواب دادن تا به حال بیکار استم، مشکلات اقتصادی زیاد شد.
در این حال شماری از فعالان مدنی 4 سال حاکمیت طالبان را سالهای ویرانگر برای سیستم اداری افغانستان میخوانند. سید اشرف سادات یکی از آنان در صحبت با رادیو زودی گفت که سخنان رهبر طالبان در تضاد آشکار با عملکرد حکومت او قرار دارد.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه‌ای که سواد نسبی دارن پر ساختن و واقعا امروز اداره افغانستان به جای رسیده که توان پاسخگویی به خواسته و مطالبات مردم را در امر خدمت رسانی نداره و پیامی که صادر شده ما امیدواریم که بخشی از مشکل بتونه حل کنه، اما در تضاد با شرایطی که طالبان برای سیستم اداری افغانستان وضع کردن.
حکومت طالبان اما مدعی است که بسیاری از کارمندان غیر طالب در بخش‌های مختلف ادارات دولتی مصروف کارند، اما شکایت‌ها و گزارش‌های متعدد خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پیش از این نیز مقام‌های طالبان را از گماشتن اعضای خانواده و خویشاوندانشان در سمت‌های حکومتی منع کرده بود. با این حال ناظران باور دارند که مراکز اصلی قدرت و تصمیم‌گیری همچنان در اختیار چهره‌های نزدیک به طالبان قرار دارد.
رهبر طالبان از اعضای حکومت خود خواسته است تا کار را به اهل کار بسپارند. نظر شما در این باره چی است؟ شماره واتساپ رادیو آزادی پل اتصال بین ما و شماست. به این شماره پیام بگذارین و بگوین که آیا در نظام طالبان کار به اهل کار سپرده شده؟ شماره واتساپ ماست 00427230081.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده و دسترسی به اطلاعات روز. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنین خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن، میتونیم ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
عرض دکتر خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی، با تاسف حکومت کنونی افغانستان به نحوی میخواه که اسلام را بگونی دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگر آخوان بود بکنه. با تاسف که ما بسه برای نارد کنندی ما رسید، جدیدی که وایفا مزار شریف ممکن به اولاد هایی که افغانستان نیست وارد بکنه. رسید واقعا جای تأسف است، خیلی جای تأسف است. از بجای ای که ما با این روابط داشته باشیم، ما با تأسف که امروز محدود های عجیب غریبی از طرف این امیر نامعلوم پخشون نشد میشه.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. در این برنامه محترم معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر را با خود داریم و از او در مورد سفر زندگی و راهآوردهای آن میشنویم. طوری که روالی برنامه است، من زیاد پرحرفی نمی کنم و از آقای قیام در مورد معروف قیام میشنویم که در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای قیام بفرمایید.
سلام و درود همایون گرامی، آرزومند هستم سعادتمند باشین. سلام ویژان فرستم به بینندگان ارجمند رادیو وزین آزادی. بله، من زاده کابل هستم، در شهر کابل تولد شدیم، در اونجا رشد یافتم.
آقای قیام دوره مکتب در کجا آغاز کردین؟ دوره ابتدایی مکتب؟
دوره ابتدایی مکتب در مکتب سید جمال الدین افغان که در کرته چهار بود سپری شد.
آقای قیام، بعض خاطرات برای همیشه در حافظه باقی میمانه، لطفا در مورد یکی از خاطرات دوره کودکیتان بگوین.
کودکی خوب سرشار از خاطره ها است، به همال چی در خانواده چی در بیرون از خانواده، در شهر و بازار و مکتب و اینا. ولی من خاطره بسیار شیرینه که دارم، بر اولین بار مکتب ما به مناسبت روز مادر جشن گرفته بودن و برنامه گرفته بودن و برای ما اولین بار وقتی که یک نمایش در اون استیج دیدم بسیار جالب بود، بسیار خاطره برانگیز و کسی که نقش بازی میکرد و نقش کمدی داشت، ما فکر میکردم که امو آدم وقتی که پایین شد، ما با یک لحن بسیار خوش رفتم طرفش و دیدم که نیو آدم بسیار جدی بود. برای ما بسیار خاطره خوش بود که پس از اون ما علاقه مند شدم به تئاتر.
آقای قیام، آیا به یادتان مانده که نمایش چی نام داشت و امی هنرمندی که بسیار چهره جدی داشت کی بود؟
متاسفانه نه خیر، به خاطر از این که من صرف شش مکتب بودم و دقیق یادم نمیه، یک پسر قد بلند بود، نامش یادم از آرون است، ولی این که او در نمایش آرون بود، اما این که نام از لیستی بود متاسفانه به یاد ندارم و که کی نوشته کرده بود اون نمایش نامه را هم متاسفانه در حافظه من نیست.
آقای قیام، شما آموزش های متوسطه و دبیر عالی را در کدام مکتب فرا گرفتین و در مورد این دوره طلایی و خاطراتش قصه کنین؟
دوره متوسطه و دوره عالی را در لیسه رازی، به اصطلاح هم دوره متوسطه و هم عالی را در امو مکتب به پایان رساندم و اونجا هم پر از خاطره ها بود. من در اون زمان به عیس سارندوی ثبت نام کردم و واقعا فضای بسیار خوب بود. ما اول به حساب سمرک و بعد از سارندوی و پالندوی اینا را به سلسله پیش رفتیم و ما رفت آمدهای زیاد داشتیم طرف پغمان، قرغه و حتی کمپینگایی بود که ما برای ما بسیار خوشایند بود. واقعا برنامه های بسیار جالب بود، در پهلوی ازی که درس ها بسیار جالب بود برای ما و ناگفتن امانه که پس از سنف دوم مکتب، پس از تحول هفت ثور، زمینه برای کارهای فرهنگی در مکاتب در مجموع آغاز شد و رشد یافت و ما از سنف دوم مکتب سخت مصروف برنامه های نمایش بودم. بخش تمثیل مکتب یا بخش تئاتر مکتب پسان قرار ما به عهده داشتم و بی‌نهایت برای من جالب و دلچسب بود.
آقای کیام، من اینجا فکر میکنم که یک توضیح بسیار کوتاه ضروری است، چون یک مدت در افغانستان پلیس به نام ساراندوی یاد میشد. منظور شما ساراندوی البته همو سکاوت است که از مرک آغاز میشد و بالاخره به دوره پانتون به پالندوی می انجامید و یک انجمن هم در افغانستان وجود داشت به نام انجمن ساراندوی که بیشتر از شاگردای مکاتب و محصلین پانتون تشکیل میشد اعضاش. منظور شما همی است البته؟
کاملا دقیق منظور
معنی است. خب آقای قیام، شما دوره مکتب و بالاخره دوره تحصیلات عالی را از لیسه غازی تمام کردین. از دوره تحصیل در پانتون قصه کنین که با کیها هم دوره بودین، چه خاطرات از این دوره و آدمهای او زمان دارین و بالاخره از کدام پانزه فارغ شدین؟
بله، پس از فراغت از لیسه غازی، نظر به علاقه مندی شخصی خودم که سخت علاقه من بودم به رشته ژورنالیسم بخوانم، شامل پوهنتون کابل شدم و رشته ژورنالیسم انتخاب کردم و در اون رشته خوشبختانه موفق شدم و این رشته را پیش بردم. در اون دوره پیش از ما، یک دوره پیشتر از ما، جناب آصف معروف، جناب ببرک احساس و تعداد زیادی از روشن فکرها وجود داشتند که با علاقمندی رشته ژورنالیسم پیش می بردن و ما با اونا در ارتباط بودم و آرام آرام از امو صنف یا سمستر اول ما با مطبوعات همکاری را آغاز کردم. با روزنامه ایواد و روزنامه انیس می نوشتم و گاگای هم می رفتم سر می زدم و همراه دوستا و ژورنالیستای پیش کسوت هم صحبت بودم.
آقای قیام، بعد از ختم دوره تحصیل در پانتون و ختم پانزه ژورنالیسم، دوره کاریتان از کجا آغاز شد؟ در مورد این دوره بگوین و تا زمانی که در افغانستان بودین این دوره چه سان گذشت؟
پس از فراغت از ژورنالیسم، از رشته ژورنالیسم، خب وزارت کار ما را در تقسیماتی که اونا خودشان مد نظر داشتن ما را به روزنامه ایواد معرفی کردن، در حال که من بسیار علاقه من بودم به رادیو تلویزیون برم، ولی پسان هم پشیمان نبودم. کار بسیار فاقلاده هم شده بود. اونجا رفتم و هم سنفی های تعداد زیاده هم در روزنامه بود و اونجا بود که من البته قبلا هم من نوشته می کردم و در عرصه نویسنگی به یک مقدار زیادتر رشد کردم و من این را به فعال نگرفتم.
از این دوره قصه بکنین، از یک خاطره بسیار برجسته که برای همیشه به یاد شما مانده.
خاطرات زیاد است و من فکر میکنم که در انتخابش یک مقدار آدم باید دقیق باشه. چون البته پیش از این که من از مکتب فارغ شدم، من داستان می نوشتم و داستانهای من نشر می شد در مطبوعات و حتی یک داستان من صنف دوازده مکتب بودم که فیلم ساخته شد به نام آب که سلام سنگی عزیز ما او را کارگردانی کرد و ولی تلاش ما این پلیس و تعداد زیادی از عزیزان ما در او فیلم نقش گرفتن. او فیلم سال بعد جایزه گرفت. من از اون وقت داستان می نوشتم، وقتی که در روزنامه هم آمد داستانای ما از طریق مطبوعات چاپ می شد و از طریق رادیو هم خوانده می شد. همون زمان بود که برای اولین بار من یک فیلمنامه سینمایی نوشته کردم به نام اراده که محترم موسی رادمنی شده فیلم ساخت و خاطرات من بیشتر به می بود که من زیادتر سر و کار داشتم با رادیو تلویزیون. البته نگفته نمانه که من از صنف دهم مکتب به رادیو تلویزیون همکاری ما آغاز کردم و تا وقتی که از افغانستان بیرون شدم همکاری ما به طور بالمقطع بود.
بله آقای قیام، شما از داستان گفتین که داستان می نوشتید و اولین داستانتان هم از او فیلم نامه ساخته شد و بالاخره فیلم آب برسه وجود پا گذاشت. درسی داستان نویسی کی مشوق شما بود و به داستانهای کدام یک از نویسنده های افغانستان علاقمند هستین شما شخصا؟
در اون زمان ما بیشتر به داستانهای زنده یاد زریاب بزرگوار و از زنده یاد اکرم عثمان میخوندم و مریم محبوب و همچنان از اسپوژمه زریاب و از اینا را میخوندم و من سخت علاقمند داستان نویسی شده بودم. البته من خب طبیعی از وقتی که آدم شروع میکنه با بسیار اشتباهات زیاد ولی زمانی که من داستان آب نوشتم و ایره رادیو تلویزیون ملی ایره انتخاب کردن و دو سه تن از کارگردان ها میخواستم که ایره بسازن، من از جاد تشویق شدم. همی که چند تن از کارگردان ها علاقه من بودن که داستان مرا فیلم بسازن، سخت برای من زمینه ازی مساعد شد که من بیشتر بینویسم. و دو زمان مشوق اصلی من در رادیو تلویزیون جناب بشیر رویگر و جناب عبدالله شادان بودن. حتی هر دو عزیز ما برای من گفتن وقت داستان بینوشتی ما باید خواننده اولش باشیم و اونا زمینه نشد مجله آواز مساعد ساختن. من سخت از اونا سپاس می‌دارم.
آقای قیام، شما گفتن که تئاتر از یک نمایش دوره ابتدایی مکتب در زندگی شما آغاز شد، اما چه وقت به طور جدی تئاتر به زندگی شما رفت؟
دقیقا پس از اون نمایش که برای شما گفتم و زمانی که من علاقه من شدم و زمانی که تحول هفت ثور آمد و مکاتب همیشه برنامه های فرهنگی داشتن، موسیقی و تئاتر اینا، در بخش تئاتر من ثبت نام کردم و پس از اینکه به اصطلاح اولین نمایش ما روی استیج بردم بازی کردم که نویسندهش یک استاد ما بود به نام شفق، من جا تشویق شدم و چندین نمایش خودم نوشته کردم و روی استیج بردم و یک آیتی از رادیو تلویزیون به همین مکاتب میگشتن تا چهره های را انتخاب کنن و به رادیو تلویزیون ببرن. خوشبختانه مرا هم روزی که زندهات عزیز الله ادب با جمع از دیگر هنرمنده اونجا آمده بودن مرا خواستن و از من خواهش کردن که تو هم به رادیو تلویزیون بیا. من از سنف دوم مکتب به رادیو تلویزیون رفتم و تازه تلویزیون آغاز به نشرات کرده بود. من کارا را از اونجا شروع کردم. بر علاوه از این در زینب نینداری، در کابل نینداری هم من نمایش نامه هایی را ایفا کردیم و من سخت واقعا علاقمند هنر تئاتر هستم و تا امی آل ام پیگیر هستم و عاشقانه دنبال میکنم.
جناب قیام، قبل از این که بیشتر به فعالیت های تئاتر شما بپردازیم، شما در موردی گفتین که هنر تئاتر در زندگی شما چگونه را یافت، پس به جان خود بود اگه اندک به شنونده های برنامه مهمان آزادی در مورد ای هم بگوین که هنر تئاتر در افغانستان از کدام نقطه آغاز شد و نخستین هنرمندان هنر تئاتر در افغانستان کیا بودن؟
خب اگر تئاتر را به گونه مدرن سویم که تعداد از پژوهشگران هم به هم عقیده هستن با ما که تئاتر از زمان شاه امان الله خان آغاز میشه به شکل مدرنش و به شکل به اصطلاح دولتیش. پیش از او هم نمایشاتی بود که توسط هنرمندان در محافل اجرا میشد، ولی زمانی که شاه امان الله خان از سفر چند ماهی خود به اروپا برمیگرده و در اونجا نقش تئاتر در بیداری اجتماعی و سیاسی مردم میبینه، علاقه میگیره که در افغانستان هم این هنر زیبا را ایجاد و رونق بده. چنانچه محمود طرزی و تعداد از وزرای کابینه با ایشان همکاری میکنن و نمایشات زیاد را در اونجا روی استیج میبرن که حتی به گفته هنرمندان عزیزی که من براشون هم صحبت بوده، مثل استاد شادروان، رفیق صادق، استاد عزیز و گرانقدر پدر تئاتر، استاد بیسن، میگفتن وزرا در خود نمایش نقش بازی میکردن. پس از او تعداد زیاد ادبی وزرا و کابینه شاه امان الله خان شروع کردن به نوشتن نمایش نامه ها. البته امور رقمی گفتم به خاطر بیداری مردم افغانستان و یک مقدار همزمان شدن با تمدن وقت. تعداد زیادی از کسانی که نامشان در تاریخ تئاتر افغانستان مانده متاسفانه که در بین ما نیستند، مثل عبدالرشید لطیفی، استاد فرخ افندی، استاد صلاح الدین سلجوقی، مثلا استاد غفور برشنا، شادروان، حضرت کوشان و امید جلیا، عبی و جان عسکر، عمرشان طویل باشه، میمون جان غزال، این کسان هستن که فعلا هست، ولی تعداد زیاده که در او عصر و پسانتر از او برای تئاتر کار کردن، خوب فوق‌العاده کار کردن و واقعا آگاه بودن، مترجم بودن و نویسنده بودن، قلم و دست بودن و بسیار آگاهانه می نوشتن نمایشنامه های بسیار ارزشمندی را. البته پس آنها بعد از اینکه کابل تئاتر تعمیرش آباد شد و تعمیر بسیار قشنگ شما خودتان حتما دیدین و بدون شک دیدین، تعمیر فوق‌العاده بود که در آسیا نمونه بود، یکی از بهترین تئاترهای آسیا بود. پس از اون نمایشات زیاد نه تنها آثار داخلی بلکه آثار جهانی از نویسندگان بسیار بزرگ جهان هم به نمایش رفت، روی استیج رفت و تعداد زیاد از هنرمندان ما نمایشات بسیار قشنگ وطنی خود ما را بردند بیرون و نمایشات خارجی را که سالها ماها کار کرده بودند و برای اشتراک در فستیوال ها بردند.
آقای تیام، شما در مورد تاریخ تئاتر افغانستان و نخستین هنرمندای تئاتر افغانستان گفتین، در ضمن از کابل تئاتر یاد کردین. علاوه بر سالون کابل تئاتر، در سایر سالونهای در کابل پایتخت افغانستان و سایر شهرهای افغانستان نمایش داده میشدند. از سالونهای مشهور تئاتر افغانستان در گذشته بگوین، چون متاسفانه در حال حاضر حتی یک سالون تئاتر هم در افغانستان وجود نداره.
پس از اینکه توجه جدی برای تئاتر در افغانستان صورت گرفت، تئاتر در ولایات افغانستان هم ایجاد شدن با امکانات بسیار کم و محدود، ولی ایجاد شدن. لشکر نینداری بود، مثلا مزار نینداری در شهر مزار شریف بود، آقای سلجوقی در هرات سالون بسیار خوب را برای نمایشات مد نظر گرفت و نمایشات را اونجا بردن. هرات نینداری و متاسفانه که نام تعداد زیادش یاد من نیست، حافظه من نیست، ولی در ولایات افغانستان هم تئاتر وجود داشت. البته نه در تمام ولایات افغانستان، در ولایاتی که یک مقدار فرهنگ روز زیاد استقبال می شد، در اونجا تئاتر افغانستان فعال بود و گاه گاه سالانه اینا در فستیوال شرکت می کردن در داخل کابل و از ولایات مختلف تئاترها می آمدن و در اونجا ارزیابی می شدن و بالاخره یکی یا دو تا از اونها مقام اول دوم می گیرن.
آقای قیام، متاسفانه جبر زمان و سرنوشت شما را هم رایی دیار غربت ساخت. لطفاً بگوین که افغانستان با چه دل ترک کردین، نخست به کجا رفتین و سفر زندگی بالاخره شما را به کجا کشانید؟
بله، متاسفانه امور رقمی که همه ما و شما ناخواسته و با یک اندوی بزرگ وطن ترک کردیم. ما هم با خانواده آمدم به طرف پاکستان، 4 سال پاکستان بودم و در 4 سال در پاکستان با رادیو بی بی سی خانه نو زندگی نو همکار بودم و نقش ناظر در این درام بی بی سی می خواندم. پس از او آمدیم طرف قرقیزستان، 2 سال اونجا بودیم. پس از او به جرمنی آمدیم، در شهر آمبورگ زندگی میکنم با خانواده و مصروف هستم با برلاوه از این که در بیرون کار میکنم به اصطلاح کار اقتصادی، کارهای در زمینه فرهنگ افغانستان هم روی دست هست کار میکنم.
آقای قیام، در جرمنی هنر تئاتر شما را و شما هنر تئاتر را آیا رها کردین؟ مصروف چه کارهای هنری هستین؟ شما اشاره کردین که مصروف کارهای هنری در زمینه فرهنگ افغانستان هم هستین.
خب سال نخست که آمدیم باز هم یکی از دوستانای ما دوست برای زندهت زایر ویدا قصه کرده بود و ویدای بزرگ مرا خواست کنه و گفت که قیام عزیز این نقش اول غیر ما فلک کس بازی کرده نمیکنه و این جایی بسیار خوشی بود که برای ما که نقش اول استاد بزرگوار وایدای بزرگ در داستان ما بازی کرد، داستان ما نان نام داشت و ایره از طریق یک کمپنی افغان جرمنی به نام تال ساخته شد. فیلم سیاه و سفید حدود 18 دقیقه که از طریق یکی دو تلویزیون اروپایی نشر شد. در اون سالا من هم آغاز کردم با ای که تئاتر به پالم اینجا وجود داره نداره. خوشبختانه بود، جرقه های از تئاتر بود، ولی خب کسی که به زیاد دخیل بوده باشه و وارد بوده باشه برای کار تئاتر نبود، ولی اما با علاقه مندی میخواستن کارهایی ببرن. من داخل شدم و البته چندین گروپ را من در یک زمان واحد بلکه هر چند سال یک گروپ را من داشتم، گروپ تئاتر، گروپ جوانان بود، گروپ زنان بود و گروپ فانوس بود. من همیشه با این گروپ ها همکار بودم و همکاری میکردم، مینوشتم و کارگردانی میکردم. سال 2003 با فنجان 112 ما 14 نمایش یک تور اروپایی داشتیم که بردیم در چندین ایالت خود آلمان، آلند، و خوشبختانه در فستیوال اشتراکت به مقام اول گرفت. 14 نمایش که ما نه آن واحد بوده روی استیج می بردیم، بسیار یک ابتکار جالب بود از طرف صدوزه عزیز ما.
جناب قیام، برنامه های هنریتان برای آینده نزدیک و دور چی هست؟
بعد دایی اواخر ما یک تئاتر داریم به نام پرده که سال 2018 یا 19 ماهی را نامگذاری کردیم و تعداد زیاد از جوانان و علاقمندان دور ما هست و ما خوشبختی از این داریم که با ایشان هم کاری میکنیم، مثل دکتر سیر مستودی، زاهر جان دوست، همیرتم، همان جان سادات و تعداد از جوانان. ما سال 2019 یک بار نمایش نبودیم در جشنواره میرگان دوستان ایرانی و سال 2000 در ارتباط به بزرگداشت از کارکردهای هنری شخصیت بزرگوار عزیز الله ادف 4 نمایش روی استیج بردیم که شب بسیار پرخاطره بود و این 4 نمایش البته من سالهای قبل نوشته کرده بودم، طنز بود. در حدود 2.5 ساعت ما نمایش اجرا کردیم و بازتابش خوب بود در رسانه‌های داخل و بیرون آلمان. حال هم ما نمایش را داریم، یک نمایش را من سال 2021 نوشته کردیم به نام رئیس کرایی، طنز تلخ و که در اونجا به اصطلاح محکمه بین المللی دنبال جنایتکارهای جنگی افغانستان هستند و اونا را شناسایی میکنند که با هویت‌های مختلف در کشورهای مختلف پراگنده هستند. البته موضوع عمیق است، ولی خب جنبه های کمدی از این بیشتر از جنبه های سیاسی از این است. ما این نمایش را که شاید 2 ساعت طول بکشه یا 2 ساعت در بر بگیره زیر کار داریم و ما با وجود نبود امکانات مشق و تمرین و وقت و اینا، ولی بسیار عاشقانه تمرین خود میکنیم و امیدوار هستیم که امسال تا آخر سال و یا در اوایل سال آینده ما این نمایش روی استیج ببریم.
آقای قیام، موفقیت تانه در قسمت این نمایش از بارگاه ایزد متعال استدعا دارم. اگر لطف بکنین بگوین که پیام شما برای هنرمندای افغان که هنوز هم در افغانستان باقی ماندن و متاسفانه در شرایط هنرها و شمول هنر تئاتر ممنوست زندگی میکنن چیست؟
خب دشوار است اگر آدم از بیرون از کشور مثلا پیام بفرسته، به خاطر از اینکه مشکلاتی که در داخل وجود داره او بر ما گرچه قابل لمس است ولی مشکل است برشون بگیم. ولی ما یقین دارم هنرمندان عرصه‌های مختلف سینه‌های فراخ دارن، اونا رویاها و دیدگاه‌های بسیار وسیع و قشنگ دارن. فقط انقدر که یعنی رویاهای خود و اونمو دیدگاه‌های بسیار قشنگ خود حفظ بکنن و نگذارن که سایه بالای از اونا حاکمیت برقرار بکنن. من امیدوار هستم که به زودترین فرصت این زمینه مساعد میشه که دوباره هنر ما و فرهنگ ما باز هم تا سطح شکوفایی و بالندگی پیش میره. فقط امیقدر که مایوس نباشن، میدانم که به اصطلاح به خاطر یک لقمنان بسیار مشکلات را میبینن، خصوصا بخش موسیقی افغانستان که درآمدشان و به اصطلاح ابو یک لقمنانشان از پول کارشان بود و امروز متاسفانه بیکار هستن و هرچندان کوشش میکنن متاسفانه زمینه کار مساعد نیست. فقط با تمام گپا که اگر بتونن همین معنویات خود و اون دیدگاه های زیبای خود و خاطرات خود حفظ بکنن، من یقین دارم به زودترین فرصت در آ باز میشه و باز هم تئاتر ما، موسیقی ما و سینمای ما و سایر هنرهای ما رشد میکنن و جبران خواهد شد همی مقطع خاموشی که متاسفانه سر هنر و فرهنگ ما نازل شده.
با سپاس از معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر افغانستان که در این برنامه مهمان آزادی بودند. ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی هم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ و مهربان یار و مددگارتان باد.
Bye. اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
همچو دیوانه با کوشش رو بازار توام، من خریدار توام، من خریدار، من خریدار توام، من خریدار. شده عمریست که من عاشق دیدار توام، من گرفتار توام، من گرفتار، من گرفتار توام، من گرفتار.
السلام.